بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل
وأجل. قال عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد عارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. روزگار این طور است که اگر دنیا بر کسی اقبال کند، خوبی های دیگران رو به او آریه می دهد، خوبی های دیگران رو به حساب او می زند. طرف دیگه حال موقعیت پیدا کرده، یا پولی، ثروتی، یا مقامی، موقعیتی، مثل کارها رو دیگران انجام میدن، به حساب آقا میگذارن، به یوم قدوم شما اینطور شد و برکت شما اونجور شد و امثال این. اما خدا نکند که ورق برگرده. و اذا ادبرت عن، وقتی که دنیا ازش رو برگرداند، خوبی های خودش هم به حساب خودش نمیگذارن. سلبت و محاسن نفسه، محاسن نفسش را و خوبی های خودش را هم ازش میگیره، یعنی اصلا به خوبیاش توجه نمیشه. دنیا اینه، این اعتبار رو خدمت شما عرض کنم که بی وفا. اذا اقبلت دنیا على احد عارت و محاسن بله، و اذا ادبرت عن سلبت و محاسن نفسه. دون باید توجه داشته باشد به این اعتباری رضا، نه به اون اقبالش دل خوش کند و نه از ادبارش خیلی متاسف باشه. دنیا همین. خدا انشاءالله به ما توفیق درک معارف اهل بیت علیه السلام و عملش رو عنایت کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بحث اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اصول یک مقدمه رو مطرح کردیم، در واقع مروری بود به فهرست مباحث اصولی قدما و متأخرین و معاصرین، که سیر توجهی داشته باشیم به سیر تحول و طرح مباحثی که در اصول هستش. این رو هم در اصول امامیه داشتیم و هم در اصول اهل سنت، و این مباحثه هم بین مباحث اصول امامیه و مباحث اصول اهل سنت داشتیم، و نتیجه این بود که هم نسبت بین مباحث گذشتگان و متأخرین و خصوص منبعش بود، یک سری مسائل در گذشته مطرح میشد الان مطرح نمیشه، یک سری مسائل الان توی علم اصول مطرح است که در گذشته نیست، نشون دهنده پیرایش و همچنین افزایش مباحث اصولی است، و همینطور نسبت بین اصول امامی و اصول اهل سنت هم باز اصول و خصوص منبعش بود، که طبیعتاً اگر خواسته باشیم یک اصول مقارنه داشته باشیم، یا بقول دوستان نیم نگاهی هم به اصول اهل سنت داشته باشیم و نیم مقارن، طبعا میباید برخی از مباحثی که در اصول ما عنوان خاص بهش داده نشده هم مطرح بشود و به اون هم توجه داشته باشیم. حالا از اون که بگذاریم، در معمول اینطور هستش که در آغاز علم اصول مسائل رو مطرح میکنن تحت عنوان مبادی و مقدماتی که بعد وارد مسائل علم اصول بشه. مبادی از تعریف علم اصول گرفته تا موضوع علم اصول و اهدافش، رو خدمت شما عرض کنم که معیار اصولی بودن مسائل و اینکه حالا چه مسائل اصولی است، چه مسائل فقهی حساب میشه یا غیر این دو، مبادی در واقع مقدماتی است و بعد وارد مسائل خود علم اصول خواهد شد. به همین منوال خدمتتون عرض کنم که فصل اولی که وارد میشیم بحث تعریف اصول فقه هست، و بحث امروز بحث تعریف اصول فقه. اصول فقه و علم اصول فقه دو منظر و دو اعتبار داره. اعتبار ترکیب اضافی که میگید اصول فقه، یکی این که نه، خود این به عنوان یک کلمه‌ای که علم شده است برای یک مجموعه، به دو منظر میشه اینو تعریف کرد. از منظر اول که خواستیم تعریف کنیم هم بعد ببینیم اصول چیه، بعد تعریف فقه رو ببینیم چیه، بعد ترکیبی که میشه اصول فقه مشخص میشه که منظور از اصول فقه چیست. اما تعریف بر اساس اون منظر اول که به صورت ترکیب اضافی است اصول فقه که بعد جدا جدا بیاییم بسنجیم. خب بر این اساس اصول جمع اصل، اصل در لغت اون پایه اساس و ریشه یه چیز گفته میشه. اما تو اصطلاح هم اصولین هم فقها معانی مختلفی داره و بسیار در معانی مختلفی به کار رفته. معانیش رو ذکر میکنیم ولی این معانی در واقع مصادیق همون معنای لغوی هست، برگرفته از اون معنای لغوی است. معنای لغوی اصل و اصل اون اساس و پایه و ریشه یک چیز میگن اصل. حالا مثلا در اصطلاح اصول فقه گاهی گفته میشه اصل به معنای دلیله، یعنی اصل در این مسئله کتاب و سنت است، یعنی اون دلیلی که ما میتونیم بهش استدلال کنیم کتاب است و سنت. گاهی گفته میشه که اصل به معنی اون شی و طرفی که راجع هستش. مثلا گفته میشه که اصل در کلام این است که حقیقت باشه. این طبق قاعده شو وقتی مردد هستید بین این که این لفظ رو هم کنید بر معنای حقیقی یا بر معنای مجازی، یعنی اصل حقیقت هست، یعنی اون طرف راجعی که شما بر اون رو ترجیح بدید و هم کنید لفظ رو بر اون معنای حقیقی است. گاهی اصل گفته می شود به معنای اون حالت سابقه ای هست که همچنان بمدگار خواهد بود، تعبیر مستصحب آنچه که استصحاب می شود. تعبیر این که اصل در اشیاء اباحه است، اصل در اشیاء اباحه است، یک معناش این است که اون اصالت البراءه به تعبیری و که برای انسان این براءت بوده است، تکلیف نبوده، اباحه بوده. الان شک دارید که شما تکلیف آمده است، یعنی میگه اصل اباحه است، یعنی همون حالت سابق استصحاب میشه. اینا در واقع موارد کاربرد اصل هست در اصول یا در فقه. گاهی اصل گفته میشه نه به عنوان این مستصحب و حالت صادر، بلکه به عنوان قاعده کلی که این مورد محل بحث هم مشمول همون قاعده خواهد بود مگر اینکه دلیل خاص بیاد. یعنی اصل به عنوان قاعده کلی که اصل در امر این است که مقتضی وجوب است، به طور طبیعی امر دلالت بر وجود میکنه مگر اینکه قرینه بیاد که مثلا این دلالت بر استصحاب داشته باشه. یا در مثلا اصول اهل سنت در بحث ببخشیده قبل از اون بحث اهل سنت این مورد دیگه برز کنم، در بحث اهل سنت در اصول اهل سنت بحث قیاس میگن که اصل به معنای مقیس و علیه، چیزی رو فرعی رو به فرع دیگری قیاس میکنن، اون چیزی که مقیس و علیه هست میگن اصل، اون فرع دیگری که به او قیاس میشه و میخواد حکم میشه از این مقیس و علیه به دست بیاد، از حکم مقیس و علیه به دست بیاد، اون میشه فرع. پس در واقع اصل به عنوان مقیس و علیه به کار برده میشه. یا اینکه در بحث ارث، در بحث ارث خب وقتی سهام ارث مشخص میشه میخوان به دست بیارن مثلا مخرج مشترک میگیرن، اون مخرج مشترک رو گاهی ازش به اصل به کار یاد میکنن و اصل رو در اونجا به کار میبرن. مثل این که مثلا فرض کنیم سهم مادر یک ششمه، سهم دختر یک دومه، در صورتی که تنها باشه خب یک دوم و یک ششم مخرج مشترک میشه چی؟ شش. و بعد بس هم حاصل میشه اون مخرج مشترک میگیرن میگن که اصل. اینا کاربورد هاییست که در اصول یا در فقه برای اصل هستش. برای اونجه که بعد نظر هست در اصول فقه گفته میشهد همون در واقع دلیل اصطلاح اول هست، یعنی دلیلی که شما میخواد اون دلیل استدلال بکنید به اون قاعده، میخواد استدلال بکنید برای استنباط یک حکم فقهی. این در بحث اصول، یعنی واژه اصول، اصول فقه. اما فقه چیه؟ نکته دوم، در تعریف فقه تعاریف مختلفی ذکر شده است. چند موردش رو از هم امامیه و هم غیر امامیه نقل می‌کنیم. در امامیه داریم العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها التفصیلیه. فقه، علم فقه چیه؟ علم بالاحکام شرعیه فرعی از ادله تفصیلی. با این گلیم اگر ادلت تفصیلیه به خاطری که بحث مثلا شما ممکنه توضیح مسائل هم بردارید بخونید و آشنا بشید به احکام، ولی به صورت تقلیدی است. این فقه نیست. فقه اون در واقع فقه استدلالی است که اجتهادی انسان علم پیدا کنه به احکام شرعیه فرعی با ادله تفصیلی. یا تعبیر دیگری مطرح کردن که العلم الحاصل بالاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها لمن کان له القبة القدسیه التي يتمكن بها عن مطلق رد الفرع الى الاصل. تفسیر همونه که علمی که حاصل به احکام شرعی فرعی است، علم حاصل به احکام شرعیت فرعیه من ادلتها، یعنی علمی که حاصل از دلیله، لمن کان له القبة القدسیه، که اون قبه اجتهاد و ملک اجتهاده. اون قبه قدسیه چه نقشی داره؟ باید چه کار میتونه بکنه؟ التي يتمكن بها ان مطلق رد الفرع الى الاصل. در قوانین اینجور تعریف کرده، این که با اون قبه قدسیه میتواند رد الفرع الى الاصل بکند، فروعات رو از اصول حکمشو به دست بیاره و نتیجه گیری کنه. یا در المحصول فی علوم فی علم اصول فقه فخر رازی اومده است که العلم بالاحکام الشرعیه العملیه المستدل علی اعیانها بحیث لا یعلم کونها من الدین ضرورتن یا لا یعلم کونها من الدین ضرورتن. قیودش رو تکرار میکنم، العلم بالاحکام الشرعیه العملیه المستدل علی اعیانها بحیث لا یعلم کونها من الدین ضرورتن. علم به احکام شرعی با قید عملی که برش بر اعیانش استدلال شده است به گونه این که از ضروریات دین هم نباشد. این قیودی که میزنه، خب هر کدوم خاطر یک نفی یک بخش از قیود اعتراضی است. احکام شرعی عملی با استدلال بر اعیانش که از ضروریات دین هم نباشه. حالا جای بحث داره، مثلا این قیود معناش که روشنه، احکام شرعی که حالا احکام عقلی رو میخواد خارج بره، احکام شرعی عملی که برای این که مثلا هر آنچه که از شرع صادر شده است و احکام شرعی است، ولو بسن در بحث‌های اعتقادی و امثال اینا، اینها ممکن است امر شرعی باشد، مستند به شرع باشد، ولی در فعل نمی گنجد. اونی که مربوط به عمل ما هستش و احکام عملی هست، اینو تو فقه. المستدل علی اعیان را این که بر خودش استدلال کنه، گاهی هستش که استدلال کلی است. مثل این که مقلد وقتی که میخواد خدمت رو عرض کنم که به رساله عمل میکند، یه دلیل کلی دارد که لزوم تقلید و اعتبار قول مثلا مجتهد براش. این دیگه به صورت کلی کل این رساله براش معتبر میشه و کل فتوای مجتهدش، ولی بر تک تکش دلیلی نداره. یعنی مقلد دلیل داره ولی دلیل بر تک تک احکام نداره. یه دلیل کلی داره که من مقلد برام حرف مجتهد معتبر هستش، لذا اون علم مقلد خارج میشه. این مجتهد است که تک تک احکام رو از بر اعیانش بر تک تک این مسائل استدلال میکنه. ولی مسائلی که از ضروریات دین هستش اونا هم جزء فقه حساب نمیشه. رئیس الله و علم کون ها میرد دین ضرورتون، چون احکام ضروری دین دیگه بحث استدلاله که نمیخواد، ضروری دین دیگه. این ضروریات جزء مسائل فقه حساب نمیشه، تعریفی که ایشون کردن. البته خب جای تأمل در بعض از این تعاریف هست. مثلا یک نکته این که در تعریف، مثلا در تعریف فقه و در تعریف دیگه هم هست، در خود مثلا اصول فقه هم هست، علوم دیگه هم هستش، در تعریف این آوردن العلم و بالاحکام الشرعیه. علم فقه چیه؟ علم فقه رو تعریف میکنن به العلم و بالاحکام الشرعیه. چون مجموعه علم فقه رو میخواد در نظر بگیرید، آیا در تعریف علم به فقه هم باید بگیم قید العلم و بالفقه، العلم و بالاحکام الشرعیه لازم است یا نه؟ علم دو تا اصطلاح داره دیگه، یعنی کشف، یعنی اون حالت نفسانی که خدمت شما عرض کنم برای شما حاصل می شود در که واقع رو می تونید ببینید، اون حالت نفسانی و کیف نفسانی، این یک اصطلاحه. یه اصطلاحش هم خدمت رو عرض کنم که خود مجموع قضایا یک مسئله است. مثلا یک مجموع قضایا یک علم است، مجموعه مسائل یک علم است. اون قضایا معنی دوم، اصطلاح دوم، اون قضایا بر اهم از این است که شما بهش علم پیدا بکنید، یعنی اون معلومات میشه، اون چیزایی که علم شما به اون تعلق میگیره. در فقه اون قضایایی که بیانگر حکم عمل ما هست، که حالا ما ممکن است اون علم پیدا بکنیم و دسترسی پیدا بکنیم، ممکن است علم پیدا نکنیم. در مثلا اصول یه قواعدی هستش، این قواعد رو علم اونها، یعنی کشف، ما کشف بکنیم اونها علم پیدا کنیم. اما از این ما علم ما به اون قواعد تعلق بگیرد یا تعلق نگیرد، اون قواعد فی نفس الامر هستش. حالا نفس الامر هر چیزی به حسب خودش، امور واقعی در اون عالم واقع خودش، امور اعتباری در عالم اعتبار خودش، علایانه در نفس الامر خودش، در اون جایگاه مشخص خودش، متناسب با خودش، اون قضایا هستن. اما از این که ما به اونها علم پیدا بکنیم و علم پیدا نکنیم. خب حالا شما میخواید علم فقه رو تعریف کنید. مثلا علم فقه، آیا علم پیدا کردن ما به اون قضایا هست یا علم فقه مجموع اون قضایا مسائل هستش؟ اما از این که ما بهش علم پیدا کنیم و علم پیدا نکنیم، ظاهرا اینجا نیاز به نه در تعریف فقه، در هر علمی لازم نیست قید العلم اضافه کنیم. اون علم فقه مجموع قضایای اون علم هست، در منطق مجموع قضایایی که در منطق مطرح میشه. اما از اون فرمولا رو من علمش پیدا بکنم یا پیدا نکنم، خب اگه اینطور باشه اصلا قید العلم روش بس لازم نداشته باشه. ولی معمول هستش که العلم رو اضافه میکنن و بعد که علم رو اضافه میکنن دوچار یک مشکل هم میشوند که بعد اون اشکال رو جواب بدن. با این که شما وقتی میفرمایید که در تعریف فقه العلم و بالاحکام الشرعیه، آیا شما در فقه به همه احکام شرعی علم پیدا میکنید؟ موارد نادری است که انسان علم پیدا بکنه، غالبا ظن معتبره و ظن معتبر علم نیست. چطور شما میفهمید که العلم بالاحکام الشرعیه و این رو تعریف علم فقه قرار میده.
اون پیشوال اول که جواب داده بود، پیشوال اول رو محشه در شهر شافی جواب داده بود، همون اصطلاح دوم که مجموع قضایی رو بارم با یه تصویریه گرفتن، با یه تصویریه کارکردش نیم،
با یه؟
با یه تصویریه، تصویریه.
خب
یعنی باعث که بیاد ماقبل خودش رو مصور میکنه، مجسم میکنه، به تصویر میکشه. علم به معنی مجموع قضایی هست، چون میگه حقیقت و کل علمه یا مسائل و مسائل چیه؟ اون مسائل چیه؟ داره تبیین میکنه، تصویر میکنه به قواعد تا با آخر.
اون
پیشوال دوم که در اول معالم مفصل توضیح دادن که مراد علم بعد یا کل، طبق هر کدوم از این دو توضیح جواب دادن.
حالا اولیش رو بگیم تا برسیم به دومیش. اولیش همیشه که میفهمید توجیه میشود دیگه. خب چرا آدم بگه که باید توجیه کنه؟ در تعریف ها غالبا دیگه میان رو واژه واژه دقت میکنن دیگه، باید به زیاد دقیق. بعد اگر نظر کرده باشیم که حتما بگیم الاحکام بالاحکام شرعیه، بعد باید توجیهش کنیم. توجیه من که میفهمه توجیه خیلی خوبیه، ولی ضرورتی داره بگیم که میشه علم، مثلا علم فقه اون مجموعه مسائلی که مربوط به مثلا عمل ماست، احکام شرعیه در منطق و کسی میتوانید نیاریم دیگه. بعد اگر آوردیم خب باید معنی براش درست کنیم، میشه میفهمیم چیز خوبی. اما مطلب دوم که هنوز تازه ورود پیدا کردیم، جمعش نکردیم دیگه. ولی تو این دومی اشکال مطرح میشه که خب شما میفهمید العلم به احکام شرعیه، با این حال اینکه در فقه موردی که علم پیدا شود خیلی نادره، غالبا ظن معتبر هستش. خب دو تا پاسخ دادن، یکی این که گفته شده ظنیت طریق منافاتی با قطعیت و حکم نداره. شما دلیلی که اقامه میکنید طریق شما برای رسیدن به حکم ظنی است، اما منافاتی ندارد که حکمی که استفاده میشه قطعی باشه.
خب چطور؟ در کل یا در نزد ما، ما که دلیل ما زنیه دیم،
در کل منظور تو چیه؟
یعنی این خود دلیل احتمال داره حتمی باشه، ولی حتمیتش برای ما ثابت نشده.
ولی منظور همون دیگه جد اون کشفی که ما میکنیم، چون میگیم العلم و بالاحکام، علم ما من شماییست که میخواییم علم پیدا کنیم میگه. حالا واقعا علم پیدا میکنیم یا زنده؟ اگر دلیل برای ما و در نگاه ما زن نیست، پی نفسه هم ممکنه باشه قطع زن به نسبه به ما حساب میشه، نه نسبه به واقع. نسبه به واقع صدق و کذبه، حق و باطل. قطع زن به نسبه به ما ایست که میخوام نسبت به اون دیدون چه مقدار کشف هست، کشف 100% ایست میشه قطع، یا خدمت شما عرض کنم که نه زن به زن چی؟
زن نوعی
ولی زن من پیدا نکنم شخصا و عینا، باز برای من حجت اون کلوسی دیگه را فرض کنم. مثلا تو بحث قطع و شخصیت رو قبول داریم، اما تو زن زن نوعی رو قبول داریم. اولا در این بحث که ما الان داریم که علاوه علم حاصل میشه از زن است، دخالتی نداره این بحث. چرا زن شخصی حساب بگیم زن نوعی؟ کجاش تازه که اونجا محل کلام است که آیا زن شخصی معتبر یا زن نوعی؟
چون آخه
شما
فرمودید
زن
نوعی
قطعه
نظر به شخص
خود فرق میکنه. نه شخص منظور نه منظور از نگاه مایی که میخواهیم علم پیدا کنیم است، حالا مای شخصی یا مای نوعی در اینجا فرق نمیکنه. الان زن نه. زن که شد علمی است و حالا جمع تعریف علم داریم.
زن نوعی
در کجا؟ خدمت شما عرض کنم که ما دو تا مقام هستش. یک مقام بحث اعتبار ظنون معتبر است که مثلا ظهور آیا معتبر هست یا معتبر نیست، نمیدون چه بشه. اونجاها معمولا ظن نوعی رو در نظر میگیرن، گرچه محل بحث جای حرف داره، ولی معمولا اینطوره که ظن نوعی رو در نظر میگیرن. یه بحث این است که حالا مجتهد وقتی که نتیجه گیری کرده که جمع بندی میکنه و به یک فتوای میرسه، این فتواش فتوای قطعی است یا ظنی؟ این ظنی که اینجا ظن شخص مجتهده، ظن نوعی نیستش، ظن شخص مجتهده. نسبت به خودش.
ولی اون
مسئله عرض کردم گفتم دو مقام در اونجا معمولا زن نوعی رو معیار قرار میدن به جای بحث داره. اگر آقای بورزین باز نفهمند در مشورت شما اشکال میکنید و تردید میکنید، اونجا جای بحث داره که ببینیم از نظر عقلایی چطوره زن نوعی معیار قرار میگیره یا زن شخصی جای بحث داره. ولی معمولا اونجا زن نوعی رو معیار قرار میدن. ولی اونی که ما الان اینجا بحث داریم اون نیستش. بحث اینه که از آخر مجتهد بر اساس یک دلیلی به فتوایی میرسن. آیا به این فتواش علم داره یا زن داره؟ زن نه. با شما تعبیر. خب اشکال این اشکال رو اول یک اینجوری جواب دادم که خدمت شما عرض کنم که زنیت و طریق منافات با قطعیت و حکم نداره. درسته که شما مسیر و دلیلی که دارید دلیلش زن نیست، اما در نهایت چه بشه نتیجه میرسید که خود اونی که حجت هست برای ما و مسئولیم تکلیفمون اینه، بر اساس با اون ادله زنی به مطلبی میرسید که میدانید حجت هست و باید اون عمل کنید که قطعا تکلیف شما اینه. پس طریق زن نیست اما نتیجه میشود قطعی. این وظیفه شماست. لذا مشهد هم فتوا میده که آزار بلا مقلد هم عمل میکنه. خب این پاسخ محل تأمل و محل اشکال دیگه، به خاطر که اگر شما قائل به تسبیب بشین که امامی قائل به تسبیب نیست، یعنی بگید خداوند تبارک و تعالی بر اساس نتیجه اجتهاد مجتهد حکم جعل میکند، حالا خود تسبیب هم مدل های مختلفی هستین که اصلا حکم خدا جعل نکرده، منتظر این است که مجتهد به کجا میرسه یا نه، وقتی که مجتهد اجتهادش مطابق با واقع نبود خدا حکمش رو عوض میکنه بر اساس نتیجه حکم مجتهد هم مثلا حکمی جعل میکنه و دائره این تصویب رو در همه مسائل قائل بشید. خب اون موقع این حرف درسته که ممکنه شما از طریق زنی به حکمی برسید ولی نتیجه حکمش هر قطعی چون خداوند بر اساس این حکم جعل میکنه. ولی خب امامیه که قائل به این نیستن و لذا تعجب این هست که چطور برخی از امامیه هم همین جواب رو دادن با اونی که قائل به تصویب نیستیم. وقتی قائل به تصویب نشدیم ما زن دلیلمون که زن نیست، نتیجه چون زن معتبر است بر اساس زن معتبر میگیم حجت فیما بیننا و بین الله این هستش و بر اساس این رو باید عمل کنیم. نمیشه قطعی میگیم اون حجته، این حجت است از باب این که دلیل قائم شده است که مثلا خبر واحد حجته، بگیم دلیل قطعی قائم شده است که خبر واحد حجته. خبر واحد قائم شده است بر این که در روز جمعه مثلا نماز جمعه باید خوند، درست شد؟ خب نتیجه میشه که حکم نماز جمعه در روز جمعه حجت است برای ما، ما باید ملتزم باشیم به دلیل اون دلیل قطعی که خبر واحد رو حجت کرد. ولی اینکه این حکم مطابق با واقع هست و مطابق واقع نیست، این که نیست. ازا همچنان حکم زنی خواهد بود، گرچه این حکم زنی قطعا برای ما حجت، وظیفه ما علی ظاهر نیست که به این عمل بکنیم. پس این پاسخ درست در نمیاد مگر بنابر تصویب که تصویب رو هم نپذیرفتیم. خب بحث هم اومدن اینجا علم رو هم گرفتن از علم برای جواب دوم از اشکال، گفتن که نه این که میگیم العلم بالاحکام شرعیه اهم معنی است که علم باشد یا علمی، یعنی آنچه را که قائم مقام علم است، این در واقع زن معتبر هم در جای علم میشه. بعد از اینکه دلیل اعتبار آمد و زن رو برای ما معتبر کرد و حجت کرد، این هم جای علم است. این در واقع علم به معنای آن چیزی است که برای ما حجت است، چه به اصاله حجت باشه مثل قطع، چه اینکه به دلیل متممی و متممی از ناحیه شارع اون رو معتبرش کرده باشن میشه برای ما حجت. و از اینجا اگر العلم رو بیاریم میتوانیم از تعریف دفاع بکنیم. ولی خب عرض کردیم که میتواند اصلا علم هست بشه. قید دیگه ای که دارن که الاحکام شرعیه، قید شرعی میارن. عرض کردیم برای این هستش که مسائل دیگری که از ناحیه خود مربوط به شرع باشد، مثل مسائل اعتقادی که شارع فرموده، آیه قرآن است، روایت است، یه حکم اعتقادی رو برای ما بیان کرده، منتسب به شرع است، حکم شرع. ولی خدمت شما عرض کنم که ببخشید الاحکام شرعیه که میخواد قید بزند که احکام عقلیه رو خارج بکنه، بحث تشریع رو میخواد بگه، تشریعی که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی باشد و بعدش هم قید عملیه داره که میخواد خارج بکنه. احکام عقلیه رو با قید شرعی خارج میکنه که تشریع صادر من الله باشه و بعد عملیه رو میاره برای اینکه سایر احکام شرعیه رو خارج بکنه. اینجا اگر سوال اینجاست، محل تأمل اینه، آنچرا که منسوب به شرع می شود، مثلا یک بحث اعتقادی است که آیه قرآن بیان کرده، آیا اینها احکام شرعی برش اطلاق میشه یا نه؟ اگر بر اینها احکام شرعی اطلاق بشود، بعد ما قید العملیه رو لازم داریم که بگیم احکام و شرعیت العملیه. ولی اگر اونها حکم شرعی حساب نشن، اطلاق نشه برش، طبیعتاً دیگه قید عملیه رو لازم نداریم. و چه بسا گفته بشن که اونها قید حکم شرعی نیستن. مثلا اگر در آیه قرآن در رابطه با قیامت، در رابطه با اصول اعتقادی چیزی رو بیان فرمود، این حکم شرعی نیست، چون حکم شرعی در واقع معنی تشریع صادر من الله، تشریع قانونگذاریه، قانونگذاری برای همه رفتار ماست، این کار باید بکنید و نباید بکنید. اگر این باشه، اصولا مباحث اعتقادی حکم شرعی حساب نمیشه. وقتی حکم شرعی حساب نشد، دیگه شما قید عملیه رو لازم ندارید. دقیقاً الان خیلی مهم نیست، قضیه مشخص است و خدمتتون عرض کنم که و اون قیدی که در اون تفسیر در تعریف فخر رازی بود که به حیث لا یعلم کلها من الدین ضرورتاً، این هم باز درست است. اینها از علم فقه به معنی اینکه شما خواسته باشید استدلال براش بکنی نیست، چون روشن دیگه ضروری دینه. ولی آیا از مسائل علم فقه هم نیست؟ چه بسا جای این تأمل هم باشد که همین مسائل گفته میشید که گفته میشود که ضروری دین هست و اینها، بعد واسه طرح بحث بشود، بعد ببینید ادله شون قد محکم است که قابل انکار نیست و بگید ضروریه، لذا منافات ندارد که ضروری باشد ولی از مسائل علم فقه هم باشد. لیکن مسائل علم فقه بعضی خیلی روشن است و بدیهی، بعضیش نه نیاز به استدلال دارد و بعضی شما به قطع میرسید، با این استدلال هم باید بکنید، از آخرم به قطع نمیرسید، با ظن معتبر مثلا جمعش میکنه و نتیجه میرسید. لذا ضروری بودن منافات با این ندارد که از علم فقه باشد، چون همه مسائل که نیست که بگید خب همش که ضروریست بحث نمیخواد، تعدادی هست مسائل هست معدود ضمن هزاران مسئله دیگری که باید بحث بشه، منافات ندارد که این مسائل ضروری هم جز به علم فقه باشد. و خدمتتون عرض کنم که لذا قید این که به حیث لا یعلم کلها من الدین ضرورتا لازم نیست، که این در تفسیر در تعریف فقه در المحصول فخر رازی بود، توی تعریف امامی این قید نبود، اصلا لا یعلم کلها من الدین ضرورتا این قید نبود. خب نتیجه میشه این بحث رو تمامش کنیم، بنابر اون تعریفی که ترکیب اضافی اصول فقه اصل میشود، اون دلیل و قاعده اصول فقه، فقه هم که بود العلم بالاحکام شرعیه و از ادله تفسیریه، بنابراین اصول فقه میشود اون ادله و قواعدی که به کار برده میشود در فقهی که در فقه میخواد شما استنباط کنید احکام شرعی رو از ادله تفسیری، این میشود اصول فقه. اما حالا بنابر اون منظر دوم، اصول فقه به عنوان یک علم اسم شده است برای یک علمی، یک مجموعه مسائل بر اون اساس تعریف اصول فقه رو دو تا تعریف اینجا مطرح کردن، فرصت داریم واردش بشیم یا بله ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه
الله علیه و آله.